پنج شنبه تو باره بعد دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
ساعت 4:15:50 است و ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. تا ساعت 7 هم این برنامه زنده و مستقیم ادامه داره. اگر خواستید با همون در تماس باشید 2420-2211-24-133 و 163 شماره تماس های ماست. اگر خواستید برمون کامنت بذارید در صفحه فیسبوک ما میتونید روی آخرین استاتوس و زیر عکسی که گذاشتیم برمون کامنت بذارید. میتونید بهمون ایمیل بزنید istgah5@radiofarda.com ایمیل ماست. و همونطور که در بخش قبل گفتیم، اونهایی که اگر نشنیدن تکرار میکنیم، که از شما میخوایم بهمون بگید بامزه ترین و خنده‌دارترین فیلم کمدی که تا حالا دیدین چی بوده.
کافی افسردگی داره، دلمردگی داره، غم و غصه داره. حداقل پنجشنبه های پاییزی با صدای تو خیلی خوب و خوشحال میشه. خیلی دوست دارم، میبوسمت.
قربونه شما، ممنون و متشکرم از تماستون. بله، پاییز خیلی چیزا داره، برگریزون داره، رنگارنگه، گاهی وقتا افسردگی داره و البته بگم آب و هوام کمی تغییر میکنه. یکی از مشکلات ما انسان‌ها توی آب و هوای نسبتاً پاییزی که الان داریم اینه که حالا چی بپوشیم؟ یعنی الان این مشکل چی بپوشیم فقط منحصر به خانم‌ها نیست، یعنی همه اقشار جامعه از مرد و زن و کودک و مسن همه درگیرشن. شما توی خیابون که میرین روزا بعضیا رو می‌بینیم مثلا با پالتو و اوورکوت اومدن، بازم دارن می‌لرزن. بعضی دیگه هم می‌بینی با آستین کوتاه و پیرهن نازک اومدن، ولشون کنی همینم هم در میارن لخ میشن اصلا. خلاصه اینا رو گفتم تا وارد بحث شیرین آب و هوای مملکت بشیم. آقایون خانم‌های بمی، بله بم، آقایون خانم‌های بمی، خوبین؟ خرماها ردیفن؟ همه چی خوبه؟ شما یه وقت خدای نکرده گرمیتون نکنه، یعنی چی آخه الان هوا تو 39 درجه بالای صفر پاییزی گفتن فالا، آخه کی میخواد خنک بشه از در شهرتون؟ حتما 2-3 ماه دیگه تو زمستون هم دماتون میشه 25 درجه دیگه. البته ما درک میکنیم که همین 1 ماه پیش مثلا دمای شهرتون 50 درجه بالای صفر بود، آدم اصلا ذوب میشد اگه زیر آفتاب میمون. ولی الان هم شما ما رو درک کنید که به تموم نشدن تابستون تو شهر تا شهرتون حسادت کنیم دیگه. حسادت دیگه، کنتور نمیندازی که، از روی خیرخواهیه که حسادت میکنیم. نمیخوام چشمتون بزنیم یه حالا مثلا تو شهرتون طوفان یخ بیاد که، نه اصلا، اصلا ما همچین آدمایی نیستیم. ولی خداییش شما هموطن بمی، شمایی که از بم صدای ما رو میشنوید، خودتون رو بذارید جای هموطنان گلمون در شهرهای مثل تبریز و ارومیه و اینا. دمای 7 درجه سانتیگراد رو هم در بعضی از ساعات دارن تجربه میکنن. 7 درجه یخ سرد دیگه، خداییش کمه دیگه. حالا ما هم برای این که با دوستای آذری زبانمون یه همدردی کرده باشیم، الان سوار بر نوت‌های موسیقی سفر میکنیم به همون ورا. فقط لباس گرمم با خودمون میبریم چون استعداد سرماخوردن تو این هوا خیلی زیاده ها. اوه سرماخوردگی رو اصلا نیستم، یعنی اصلا نیست. اصرار نفرمایید که مانع کسب است، اصلا سرماخوردگی رو نیستم. یا شاسین آذربایجان.
Savaşma olmaz.
دیگه هم داریم در ایستگاه پنجشنبه و اون هم ایستگاه ورزشه. بریم سراغ مهدی رستم‌پور.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
مهدی رستم‌پور سلام.
سلام فرشید عزیز، همچنین شنوندگان محترم.
قربونت برم، خیلی خوش اومدی به ایستگاه پنجشنبه در پنجشنبه های رادیو فردا. و بریم سراغ ورزش. چی شد این فوتسال، چرا باختیم آقا؟
خیلی خوب بازی کردن واقعا و به همین مرحله که رسیدن خب دور از انتظار بود، چون تورنمنتو خیلی بد شروع کردن. فکر میکردیم که مثل دورهای قبلی هز میشن و بر میگردن، ولی مخصوصا اون نمایش جلوی برزیل که اصلا شاهکار بود، بعد بازی فوق‌العاده عالی جلوی پاراگوئه، بعد التهاب بازی هم خیلی بالا بود، یعنی از ثانیه اول تا ثانیه آخر که مدام نتیجه تغییر میکرد خیلی خوب بودن، ولی دیگه جلوی روسیه، و روسیه هم فرشید تیم برزیل به بود دیگه، یعنی از گلرشون گرفته تا ستاره هاشون، ولی خب حیف شد دیگه نتونستیم بریم فینال. ولی با پرتغال باید بازی کنیم برای
کیه بازی؟
فکر کنم فردا دیگه.
فردا با پرتغال بازی داریم، اگه ببریم سوم میشیم دیگه.
سوم میشیم آره.
بسیار عالی. دیگه چه خبر داری برامون از ورزش؟
این فوتساله یه داستان هم داشت دیگه، این حیفه که اینو نگیم، چون مسئله اولا لباساشون که خب خودشون عکساشون رو منتشر کردن، دارن لباساشون رو میدوزن، این خیلی بده. برای جام جهانی یه تیمی از ایران میره، بعد به خاطر متاسفانه مسائلی که تو بحث لباس وجود داره، بعد قراردادایی که فدراسیون میبنده با تولید کننده‌هایی که خودش دوست داره، مسائلی که پشت پرده است و بارها هم حتی خود مثلا برنامه 90 نشون داده تا جزئیاتش. اون وقت تیم ملی که مثلا میخواد با برزیل بازی کنه بعد بشینن سوزن بگیرن دستشون وسن پیله بکنن، این خیلی بده، واقعا بده.
حالا به کجا رسیده وضعیت؟ هم همچنان
نه دیگه هیچی، حتی مسئله پاداششون هم بود که این شاید حتی از مسئله لباس هم بدتر باشه. من مثلا خاطرم از زمانی که بازیکنهای کامرون تو جام جهانی بازی دوم گفتن بازی نمی کنیم چون پاداش بهمون نمیده، و همین مسئله داره الان تو ورزش ایران داره اتفاق میفته. علتش هم اون چیزی که خبرنگارهای ورزشی دارن بهش اشاره میکنن اینه که این از بیکفایتی فدراسیونه که قبل از شروع مسابقات باید مشخص کنه که این پاداش شماست. شاید یه بازیکنی بگه این کم، من نمیرم نمیخوام باشم، ولی وقتی تیمو میفرستن اونجا باید وسط مسابقات، وزیر باید دستور بده، فدراسیون تکذیب کنه، بازیکن 15-16 ساعت مونده بود به بازی با پاراگوئه، روی اینستاگرامشون مثلا مینویسن به ما چیزی ندادن. اینا واقعا فکر میکنم
یعنی چی به ما چیزی، یعنی هیچ پولی دریافت نکردن،
گفتن که فقط 250 دلار بوده، 10000 دلار رو تکذیب کردن. و اینا واقعا یه مقدار، یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم، بی کلاسیه برای یه تیم ملی، اونم تیمی که عبارت اسم ایران روی اون تیم باشه. این برمیگرده متاسفانه باز به همون تصمیمات اشتباه و ناکارآمدی که تو فدراسیون اتفاق میفته.
عجب. از بهادر مولایی برامون بگو مهدی.
فرشید خیلی ماجرای غم انگیزیه، یعنی خب تو ورزش اتفاقات تلخ زیاده، ولی برای بهادر اتفاقاتی افتاده که حتی یه کارگردان بالیوودی هم نمیتونه همه اینا رو توی فیلم جمع کنه. ببین ماجرا اینه که برای المپیک قرار بود انتخاب بشه، رکورداش هم خیلی خوب بود، بعد آخرین نفری بود که خط خورد، که بعد گفته شد دلایلش این بوده که غیر فنی بوده، چون تو انتخابات مازندران به گزینه مورد نظر رئیس فدراسیون رأی نداده،
عجب.
به خاطر همین خط خورده. حالا شبونه سوار میشه دیگه، خود جایی تو اردو نداره، سوار ماشین میشه با خانوادهش برگرده شمال مازندرانی، تو راه تصادف میکنن، پدر بزرگش فوت میکنه، پدرش به شدت آسیب میبینه، خودش هنوز یا اتاق عمله یا سی‌سی‌یو یا درگیره با، بعد یه مصاحبه میکنه، حالا فدراسیون نرفته پیگیری نکرده مسئله درمان اینا بماند، یه مصاحبه میکنه، انتقاد فنی میکنه از فدراسیون، حالا تعلیقش هم کردن، یعنی واقعا چی عجیبه، این بچه میخوان یه وزنه‌بردار خیلی جوون با استعداد، و متاسفانه اونم وضعیتش فعلا اینطوریه.
عجب. یه حدودا 2 دقیقه فرصت داریم، 1-2 دقیقه فرصت داریم، نمیدونم راجع به فوتبال باز مطلبی داری برام بگی؟
میخوام به ماجرای بازی ایران و کره جنوبی اشاره کنم که قراره در مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار بشه. خیلی حساس بازی به هر حال. همه اینا به کنار، مسابقه رو فیفا روز تاسوعا رو براش در نظر گرفته و برنامه ریزی شده است. چون تو اون روزه که تیمای ملی میتونن بازیکنای خودشون و لژیونراشون رو بگیرن، لیگشون رو تعطیل کنن. میگن فیفا دی در واقع. خب
درسته.
بعد حالا ایران از طریق وزارت ورزش اعتراض کرد، به نتیجه نرسید. بعد از طریق سفارت کره اقدام کرد برای تغییر زمان بازی. بعد رئیس فدراسیون فرستادن هندوستان با رئیس فیفا مذاکره کنه، از اون ور با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رایزنی کنن، وزارت خارجه داره پیگیری میکنه. یعنی یه عزم همه جانبه ملی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی برای اینکه یه روز بازی رو جابجا کنن. اون چیزی که اینجا میشه گفت اینه که ای کاش برای همین مسئله لباس فوتسالیستا، برای حل مشکل بسکتبال زنان که محروم شدن از حضور در بازی‌های بین‌المللی،
درسته،
برای مقابله با مدیران ناکارآمد، یه 5% از این عزمه اگر اونجا بود، ورزش ایران شاید 70-80% مشکلاتش به طور کامل حل می‌شد، یا مسئله پروژه‌های ناتمام ورزشی که تو استان‌های مختلف هست.
درسته. بسیار خوب، ممنونم ازت. مهدی رستمپور، اولین حضور مهدی رستمپور در ایستگاه ورزش در ایستگاه پنجشنبه با ما بود. ممنونم ازت، باهات خداحافظی میکنیم مهدی عزیز، تا هفته آینده پنجشنبه.
مخلصم، خداحافظ.
خداحافظ. For You کاری بود از دیوید گتا، دیجی فرانسوی با همراهی زارا لارسون، خواننده سوئدی. خب از اینجا میرسیم به چالش گویندگی و از اینجا به بعد و میسپریم به همکارای افتخاری این هفته ایسکای پنجشنبه، به ترتیب پانتا، ممل، آتی، محمد و سیاوش.
حتما خیلیاتون دیوید گتا رو میشناسین، با آهنگاشو شنیدین. دیوید گتا که الان 49 سالشه، برای اولین بار در سال 1992 بعد از همکاری با یک اسطوره موسیقی هاوس به اسم رابرت اوئنز، قطعه آپ اند اوی رو منتشر میکنه که در حد و اندازه های خودش قطعه موفقی میشه و باعث میشه دیوید گتا شناخته بشه. میگن دیوید گتا توی کارش وسواس زیاد داره، یعنی تا کار خیلی خوبی براش پیش نیاد ترجیح میده کار نکنه. به همین خاطر از سال 94 تا سال 2001 کاری منتشر نکرد، تا اینکه سال 2001 Just a Little More Love یا فقط یکم عشق بیشتر رو با یک خواننده آمریکایی به اسم کریس ویلیز منتشر میکنه که در طی 2 سال بعدش کم و بیش قطعه موفقی میشه. Just a little more love, just a little more peace, is all it takes to live a dream, walk hand in hand, got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace, is all it takes to live the dream, walk hand in hand, got to understand.
Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live a dream. Walk hand in hand, understand. And one day soon, we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live a dream. Walk hand in hand, understand. And one day soon, we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more. It's all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace. Is all it takes to live a dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony.
بعد اون گتا یه ریمکس از آهنگ هیرو ساخته راکستار معروف یعنی دیوید بویی رو به صورت غیر رسمی پخش میکنه. آقای دیوید بویی خدا بیامرز کارو که میشنوه خوشش میاد و چراغ سبز رو میده تا این ریمکس به شکل رسمی منتشر بشه. اینجوری میشه که دیوید گتا اولین قدم بزرگش برای معروف تر شدن رو برمی‌داره. گتا اسم این آهنگ رو عوض میکنه به اسم Just for One Day. این کار رو بیرون میده.
موفقیت و نقطه عطف کار حرفه‌ای گتا سال 2010 در 52مین دوره جوایز گرمی اتفاق میفته. دیوید گتا توی 5 زمینه کاندیدای جایزه میشه که 3 تا از اونا برای قطعه معروفه I Got a Feeling، کار گروه بلک آید پیزه که شاید خیلیتون شنیده باشید.
آلبوم سال 2011 به اسم Nothing But The Beat با سوپرستارهایی مثل ایکان، لیل وین، آشر، فلوریدا و کریس براون همکاری کرده و اونطوری که میگن تو نوشتن ترانه ها هم از گروه راک کولد پلی الهام گرفته. تو سال 2014 آلبوم ششمش به اسم لیسن رو منتشر میکنه و شاید از اونجایی که به طور غیررسمی خودش رو توی جایگاه پدرخواندگی سبک جدید EDM یا الکترونیک دانس میوزیک میبینه، تو این آلبوم سعی میکنه تجربه های تازه‌ای بکنه و این آلبوم رو با المان های هیپ هاپ، آلترناتیو راک، R&B و سازهای آکوستیک میسازه. در طول فعالیت حرفه‌ایش گتا با هنرمندا و سوپراستارهای زیادی مثل ریانا، لیدی گاگا، بریتنی اسپیرز، جنیفر هاتسون، نیکی میناژ و آفرو جک همکاری میکنه. این کار یعنی هی ماما، کار مشترکی از دیوید گتا با نیکی میناژ و آفرو جک.
آلبوم دیوید گتا به اسم لیسن در سال 2015 دوباره و این بار به اسم لیسن اگین منتشر شد، با این تفاوت که تو آلبوم جدید چند تا آهنگ سینگل مثل Clap Your Hands، Bang My Head و Blast Off به آهنگ های آلبوم قبلی اضافه شد.
صداهایی. ممنون از پانتا، آتی، ممل، سیاوش و محمد و البته باقی دوستانی که صدا بر ما فرستاده بودن. یه خورده باید صدا رو ول بدین آقا، صدا رو محکم. بعضی ها اینجوری زمزمه دیوید گیتا، خب ما هیچی نمیشنویم که. صدا رو ول بده محکم قوی و دیگه بعدش خود تمرین کنی. گفتم اون تمرین های هفته پیش کلی تمرین های صدا سازی و صدا رو تون درست کنی، گرم کنی، اینا یادتون دادم. برای اونایی که برای ما ایمیل خالی فرستادن، به زودی متن برنامه هفته آینده فرستاده میشه برای اینکه در چالش گویندگی ما شرکت کنید و صداتون رو در همین برنامه بشنوید.
سلام فرشید، میخواستم در تو این هواپیمایی که تو ایران به هم برخورد کردن از دقیقا منم یکی از مسافرهای اون پرواز بودم که از تهران میامد به لندن. خلاصه هیچی دیگه، این هواپیما داشت دنده عقب میامد، آسمان هم داشتن دنده عقب میامد که دوتایشون زدن به هم دیگه. ولی خب خدایش ما خیلی شانس آوردیم. حالا بگذاریم از این دوتا، اومدیم توی هواپیما، به ما گفتن آقا جوجه کباب میخوام بدن. جوجه کباب چه جوجه کبابی، خدا روز بعد نمیره. از دست هواپیمایی که تصادف میخواست بکنه جون سالم به در بردیم. اومدیم دیدیم جوجه کباب، جوجه کبابش مثل سنگ بود. گفتیم خدایا از اون جون سالم بدن، حالا میخوان ما رو با غذاشون بکشن. خلاص یه ذره که ما جلوتر، هواپیما یک تکونایی داد، گفتم بعد مثل اینکه غزل رو بخونیم. ولی به هر لحاظ ما سالم رسیدیم و میخواستم بگم خدا رو شکر. چه پروازی بود، چه پروازی واقعا، همش ناراحت کننده و دلهور آور. حمید هستم از لندن، قربانت، خدافظ.
ممنونم حمید جان از لندن، تشکر میکنم که از این تصادف برام گزارش فرستادی. و بامزه بود که بعد از این تصادف یکی از مسئولین مربوطه گفته بود این حادثه نه سانحه بود نه حادثه. خب چی بود عقبی؟ مادثه بود، سائقه بود، سادسه بود. خب حادثه است دیگه. این مرغی که به مردم دادین تو هواپیما چی بود؟ این دیگه حتما اصل جنس بوده. بعد الان مردم چیکار کنن؟ خوشحال باشن که این اتفاق نه حادثه بود نه سانحه، جشن ملی برگزار کنیم، دور افتخار بزنیم، اش تو چشامون جمع شه، ما روشن کنید تو رو خدا. یعنی خوشحالیم که توی مملکت ما یه اتفاقایی میفته، اصلا تو ادبیات فارسی براش معادلی نیست. بعد بگیم اون اتفاقه، اشاره کنیم بهش. من چی بگم والله؟ اینم از دستاوردهای نظامی که باید پشت بلنگو بهش اشاره بشه. این خیلی مهمه ها. والله با این اتفاقاشون. یکی از خبرهایی که تو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد این بود که اعلام کردن بانک‌های ایرانی میخوان به مردم کارت اعتباری بدن. حال کارت اعتباری چیه؟ کارتی که تو شما از اعتبار بانکیت خرج میکنی، نه از حساب بانکیت. اعتبار این کارت هم ظاهراً از 10 میلیون هست تا 5 میلیون تومان، یعنی برنزش 10 میلیون تومان اعتبار داره، نقره‌اش 30 میلیون، طلایی هم 5 میلیون. ولی نکته که خیلی ها رو اول خوشحال کرد و بعد حال این بود که بعضیا فکر کرده بودن آخ جون، حالا دیگه ما هم مستر کارت و ویزا کارت داریم، دیگه میتونیم بریم خرید خارجی بکنیم و اینا. مثلا آمرونا توی توییترش توییت کرده بود که کارت اعتباری اومد ایران، فردا آیفون میخرم، پس دادنش رو هم خدا کریمه. در حالی که اصلا از این خبرها نیست و از این کارت‌ها فقط تو ایران میشه استفاده کرد کم و فت سابق. حالا با وجود اینکه بانک ملی اعلام کرده بود تو سه روز اول 20 هزار تا درخواست دریافت کارت اعتباری از مشتریاش دریافت کرده، اما مسئله اینه که ظاهرا گرفتن این کارت‌ها کار هر کسی نیست. مثلا مینا توی توییترش نوشته بود رفتم بانک ملی و شرایط کارت اعتباری رو پرسیدم، گفتن یه کارمند دولت باید ضامنتون بشه و از محل کارتون هم مدارک لازم رو بیارین، با وام فرقی نداره. این توییت مینا بود. حالا تازه میگن برای هر 10 میلیون تومان اعتبار یه ضامن کارمند دولت هم میخواد، یعنی شما اگه بخوای کارت اعتباری 5 میلیونی بگیری بعد 5 تا ضامن بیاری یقهشونو بدی دست بانک تا اگه پولا رو برنگردونی یقه اونا رو بگیرن. نکته جالب دیگه اینه که اسم این کارت‌ها هم گذاشتن مرابحه. حالا مرابحه ظاهرا اسم یه عقد بانکداری اسلامی یا یه جور روش خرید و فروش اسلامیه، منتها انقدر اسمش عجیبه که مثلا حمید در این باره توییت کرده بود اسم کارت مرابحه طوری آدم حس میکنه بعد از استفاده ازش به جرم رابطه نامشروع میگیره شلاقش میزنن. یا سینیور زامبی نوشته بود این کارت اعتباری مرابحه به جای اینکه حس امنیت و آرامش بده آدم یاد محاربه میندازه با این اسمش. خلاصه کارتی که اسمش مرابحه هست برای هر 10 میلیونش یه دونه ضامن خفن میخواد، تازه برای استفاده ازش 18% هم باید سود بدین. تنها کاربردی که داره اینه که مردم برن باهاش بیشتر خرید بکنن، اقتصاد مملکت از رکودی که الان توش هست در بیاد. منتها حالا اونایی که رفتن این کارت رو گرفتن بعدن بیاین بگین به ما، زنگ بزنین، تماس بگین چی بود، کی بود، چه شکلی بود، چی کارش کردی. وقتی هم میگین لطفاً خواهشاً همینجوری نگین، مثل مقام معظم رهبریشون بیاین پشت بلنگو بگین همینجا همه بشن. خیلی متشکرم.
جشن حسن اینا چقدر باحاله، چقدر خوب و خوش و خندون. تو مجله اقتصادیش خیلی خشک و منضبطه، ولی با تو و ما چی خودمونی بود، چه بگو خندی رو انداخته بود. حال کردم حسنشون هم همینجوری بود، فکر نمی کردم آرش حسن اینا هم اینقدر باحال باشه. دستتون درد نکنه، بازم بیا. یا
آرش سلام، چطوری؟
سلام، من آرش حسن اینا.
آرش حسن اینا
تازه آرش حسین اینا رو نهیدی. خیلی خوب بود،
خیلی خوب بود.
ببین ملت چقدر با من حال میکنم، بعد تو میگی آقا پنج دقیقت بشه هفت. آقا هر کی بذار اینجا بخوام. آره
باشه باشه آقا بفرمایید شما.
بابا تو این پاساژه یه زیر پله به ما داده، اونم میگه 5 دقیقه بیا 7 دقیقه برو.
آقا دو نفش دادیم بهت، ببین تماسا رو ببین.
ملتو دلشون آرش حسن اینا میخواد.
من میخوام برم بیرون، تو اصلا بیا باشه اصلا تو 7 برو.
نه شما ساخیتی مگه میشه؟
من ساخیتی
خیلی مخلصی.
خب چه خبر؟
همه خبرها دیگه.
چی داری برامون؟
آره تو که راجع به این کارتای اعتباری گفتی، پنبهشو زدی. معمولا همین جوریه، مثلا یه چیز خوبی توی حالا تو سطح سیاست گذاری مثلا بانک مرکزی طراحی میکنه، اما در عمل که میاد توی شعبه بانک و اینا، این اتفاقایی که شنونده ها نوشته بودن و بهش اشاره کردی میفته.
درسته.
در حالی که مثلا اون روزی که معرفیش کردن این کارتا رو اصلا از این حرفا زده نشد، یعنی مثلا بانکداری همینجا که شما کسایی که حساب حساب دارن، قرار بر این بوده، حالا اونجوری که مسئولای بانک مرکزی گفتن، قرار بر این بود که کسی که حساب داره حسابش ارزیابی بشه که چقدر اعتبار داره، چه جوری کار کرده، حسابش بدهکار هست نیست، قسطشو سر وقت داده، چقدر اصلا گردش مالی داره. یکی از این کارتای طلا برنز نقره رو بهش بدن. خب الان تبدیل شده به یه چیز دیگه اونجوری که
آره یه موزلی شده. حالا بعد ببینیم یه خود بعد بگذره ببینیم چی میشه.
دقیقاً. حالا ببینیم چی میشه دیگه.
آقا خونه چند؟
آفرین. این اصلا یه عادت ایرانیه. نمیدونم خارجی هم شاید باشه، ما خبر نداریم. اما اصلا شما چه خونه داشته باشی، چه نداشته باشی، چه پول خونه خریدن داشته باشی، چه نداشته باشی، حال میکنی ببینی که قیمت رفت بالا یا پایین.
حالا منطقه فلان مثلا چند، بالا شهر پایین.
حالا بشین تو بگم.
بگو.
تو شهریور ما بانک مرکزی ماه به ماه یه گزارشی میده از تحولات بازار مسکن که این رو هم از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور میگیره. متوسط یک متر مربع آپارتمان مسکونی تو شهر تهران توی شهریور ماه بوده 4,180,000 تومان.
متوسط
4,270,000 تومان.
4,270,000 متوسط در کل تهران.
حالا گرونترین جا کجا بوده؟ گرونترین جا منطقه یک بوده. با بازم متوسط دارم میگم.
کجا میشه منطقه یک حدودا؟
منطقه یک میشه تجریش و
بالا بالا شهر.
ما اونجا گوشمون میگیره. اختلاف فشار زیاده. مثل کوه رفتن برام. آره اونجا متوسط قیمت توی گلونترین منطقه تهران که منطقه یک بوده، بوده 8,920,000 تومان. شما بگو 9 میلیون دیگه سرراستش کنیم،
اونم تازه متوسطه، یعنی ممکنه آره. یه جا 15 میلیون باشه، یه جا پایین‌تر باشه،
یا مثلا یه برج خاصی تو طبقه بله، الش و بلش و اینا. آره ارزون ترین منطقه کجا بوده؟
کجا؟
منطقه 18 بوده که متر مربعی متوسطش باز 2,140,000 تومان بوده.
درست. آره. کجا میشه منطقه؟
منطقه 18 فکر کنم یافت‌آباد بشه. آره. بعد حالا اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم با شهریور پارسال و اینها، میتونه یعنی تو این گزارش اومده که هر متر مربع قیمت واحد مسکونی معامله شده توی تهران تو شهریور 95 نسبت به شهریور 94 پارسال 2.3% افزایش داشته.
حالا این آماری که دادی مال امسال بود یا
برای امسال؟
برای امسال. آره.
این دارم مقایسه‌اش رو میدم با پارسال، با شهریور پارسال. 2.3% افزایش داشته. که اگه خب تورم هم واقعا ازش کم بکنی، در واقع قیمت واقعی خونه با توجه به نرخ تورم حالا 8 در نظر بگیریم 6% هم کاهش پیدا کرده.
درسته.
قیمت واقعیش ها، حالا البته رو کاغذ 2-3 افزایش داشته.
الان این که الان چه جوریه؟ الان من میگن که مثلا قیمت خونه راکده.
آره دیگه همین الان ببین مثلا تو همین گزاره
2.3% خیلی مبلغ یعنی درصد پایینیه.
تازه اگه شما همون تورم 8-9% یا 10% رو هم در نظر بگیری، قیمت خونه واقعیش اومده پایین، یعنی ارزش خونه اومده پایین.
یعنی از پارسال تو امسال قیمت حتی پایین‌تر.
قیمت واقعی.
درسته.
یعنی منهای تورم بکنی.
این چیه این که میگی واقعی؟
ببین یعنی
خیلی من نمیفهمم.
ببین مثلا یه کالایی مثل همین مسکنی که الان صحبت کردیم، متر مربعی 2% گفتیم رفته بالا.
خب درسته.
اما تو همین سال ما یه تورم 10% هم داشتیم. 10 منهای 2 و 3 چیزی تو حدود 7.7 در واقع کاهش هم پیدا کرد. این اون قیمت واقعی است. حالا کدوم منطقه ها همچین بازار داغتر بوده؟ منطقه 5 الان چند سالی هست که منطقه نوسازی هم هستش و سمت های اکباتان و آزادی و غرب تهران میشه. اون یکی دو تا منطقه ای که تو پونک و سردار جنگلان و پنج
چون اونجا هم همینجوری داره نوسازی میشه.
به تنهایی 16% از کل داد و ستد های شهریور برای منطقه
16% کل تهران.
آره کل تهران.
خرید فروش در تهران.
دقیقاً. بعدش منطقه 4 و 2 و 14 بوده که چون محل ما 14 بوده اینو حتما آوردم که ملت بدونن اونجا آقا رونق داره و خلاصه خیلی داره کار.
بچه محله آرش حسنینا.
حسنینا.
منطقه 4.
حالا من 6 ماه هم اگر بخوای میتونم یه آماری هم بدم که مثلا تو نیمه نخست امسال قیمت 1 متر مربع آپارتمان مسکونی تو تهران بوده 4,180,000 تومان که نسبت به پارسال نیمه نخست پارسال 3.7 تقریبا 4% افزایش داشته.
بعد راجب واما میتونی کوتاه بگی؟
آره که الان قبل از اینکه واما رو بگم بگم که چند سالی هست که رکود توی بازار مسکن خیلی به چشم میاد، یعنی مردم نمیخرن نمیفروشن، تعداد فروش‌ها و اینا خیلی کمه. یکی از در واقع دغدغه‌های دولت هم این بوده که بتونه رونق رو به این بازار برگردونه. دلیلش هم واضحه، 500 تا صنعت مرتبط با ساختمونن که وقتی بخش مسکن ساختمون به راه میفته اون 500 تا صنعت رو با خودش میکشونه. میتونید مثلا توی یه ساختمون ببینید دیگه سیم و کابل و نمیدونم لوستر و کلید برق و لوله و آب و زانویی و اینا همه میشه. درگیر این ماجران. از این بابت یه نکته مهمی که این گزارش داشت تعداد رشد معاملات مسکن بود تو 6 ماه امسال نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسالش حدود 15% تعداد معاملات رشد پیدا کرده. اما برای این داستان واما که گفتیم،
وام مسکن،
آره، بانک مرکزی چند وقتی که خیلی تلاش داره میکنه، یه محصولاتی هم معرفی میکنه که مثلا اون وام خونه اولیا بود که معرفی کرد اما که 180 میلیون بود. البته خب داستانایی داره، اون مثلا باید شما یه سال سپرده گذاری بکنی و اینا.
چی قضیهش اونایی که دفعه اول میخوام وام بگیرم؟
آره،
برای خونه اولی 180 میلیون.
آره یک تو تهران.
درسته.
یک سال باید سپرده گذاری بکنن، اما موضوع اینه که مثلا این یک ساله خب هر کسی نمیتونه.
درسته.
بعد با این قیمتایی که ما گفتیم حالا مثلا شما ببین دیگه چقدره، چه سهمی از پولی خونه میشه. معمولا این تحصیلات بانکی، وامای بانکی که حالا یه خودم بهتر و چرب‌تر شده توی شهرهای مثلا به غیر از تهران و شهرهای بزرگ ابرشهرها جواب میده اونجا، با اینکه عددش هم کوچیک‌تره، اما معمولا تو تهران واقعا اون قدرت خرید درست نمیکنه برای مردم که بتونن مسکن بخرن.
آقا دلار چند؟ ین ژاپن هم یادت نره بگی، من خیلی مسئله مهمیه.
ین رو دفعه بعد بیارم ها، چون ظاهرا تو با این ژاپنیا یه مراوداتی داری. هر سری ین رو از من میپرسی. آقا این هفته که گذشت نسبت به هفته قبلی که ما اومدیم و ایستگاه اول ما بودش توی این برنامه شما، قیمت‌ها تو بازار ارز بالا رفته. مثلا توی هفته‌ای که
شد؟
تو هفته‌ای که بودیم پایین‌ترین قیمت دلار 3572 تومان بود که شنبه اول هفته رقم خورد. سه شنبه گرونترین روز هفته بود، هم برای دلار هم برای یورو. قیمت دلار تو سه شنبه به 3598 تومان تقریبا
3600
آره رسیدش. بعد این کاناله که کف و سقف و بهش میگیم کانال،
درسته،
این کانال خیلی بزرگ شده 26 تومان.
هفته پیش 8 تومان بود.
8 تومان بود، یعنی نوسان کوچیکی داشت. پارسال میگم چی شد اصلا؟
هفته پیش
3562 تومان بود کف قیمت دلار، این هفته شد 3570 دو تومن، 10 تومن رفته بالا. یورو اما اوضاعش حالا بهتر یا بدتر بود، برای اونایی که می‌خواستن یورو بخرن بدتر بود، برای اونایی که می‌خواستن بفروشن بهتر. کانالش شد 44 تومن کف و سقف، کفش 4012 تومن بود، سقفش 4056 تومن.
او کشیده بالا کلا دلار و
آره،
یورو از هفته
یورو،
پیش کلاً
یورو هفته بالا. پیش بود 4009 تومن حد اکثرش، این هفته شد 4056 تومن.
او بسیار خب، ممنون و متشکرم از آرش حسنینا.
آرش حسن نیا
آرش
ببین الان چه خبر بشه. همین آرش حسن نیا رفیقم زنگ میزنه.
یه چیزی رو به من بگو. مردم مخاطبین میخوان با شما در ارتباط بشن، با کجا بعد در ارتباط بشن؟ از چه طریق
من دو تا برنامه فیسبوک. که دارم آدرس های ایمیل های اونا هست. یکیش همین پادکست الف اقتصاده که آدرسش آسون‌تره، الف@radiofarda.com. نمایرم هست که همین نمایر@radiofarda.com که اون مجله اقتصادیه. اما بهتون قول میدم هفته بعد یه توییتری، تلگرامی،
یه چیزی با سوشال مدیا با فضای مجازی مقدار آشتی کن.
بعدش هم من اونقدر هم بد اخلاق نیستم تو برنامه ها به خدا.
ممنونم، تو رو دوست دارم ولی پولو بیشتر.
تو رو دوست دارم ولی پولو بیشتر.
مشروب نمیخورم ولی از همه مسترم. میگه معجزه است یا این که مرض دارم. حقیقت اینه که با نگات مسکرم. منو ببر بالا از زمین ترس دارم. قبلا نبودم دنبال پول فقرش، ولی اون عاشق پولمه و هست خرابش. میگه پول خرج کن بهم میده آرامش. ویجیتریان برقای زب سالادش.
تو مثل آب دریا هی منو میکنی تشنه، ولی ما جدا نمیشیم. این پلیس و رشوه
بد میگم
توی فکرم نی به جز تو و پول و یکم اش بد میگم توی فکرم نی به جز تو و پول و یکم اش بد میگم
بد میگم
پول بیشتر.
قانون رو ساختن که من بشکنم. حال جزی تفریحی نیست توی کشورم. بروم تا مکسیموم میبرم و تهران این تاکسی دور میزنم. حل میشه گشت ارشاد و داتا کاغذ مثل مشت انشا. میره بهش چک بوسه تو منی ارزش داره تا وقتی که با منی. شیشه ماشین پایین حس پرواز داری مین سوپرمنی. پا روی زمین ولی سر تو ابرا. چه شد خطری تر از چشم ببرا. جادو کردی ابرا که دبرا. پس بهت میگم
توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم اش بهت میگم توی فکرم نیست به جز تو و پول و یکم اش بهت میگم
بمیگه
پول بیشتر.
هرچی جلو تعمیرم درگیر مغزم. میگم تو سهش دارم در میره ازم. تو که میاد وسط حرف پول و وزم. مثل اسکلا ببینم که گولم زد. هر روز خواستاش بیشتر میشه. یه روز ساده یه روز میشه هنر پیشه. میگه منو بگی بمونم کلم میشه. قول میدم هنر میشه. الان خوب و شاکی فردا. یه ما میگه دست از سرم بردا. میزه همین شما همه مردا. بگو فازه چیه قاطی داری هر بار. خانم ریلکس.